ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 6 آبان سال 1402 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما، خوش آمدید. یکی از اعضای خانواده گراوند به رادیو فردا گفته است که بر سر فشارهای امنیتی پیکر آرمیتا در تهران به خاک سپرده خواهد شد. صبح شنبه رسانه‌های حکومتی در ایران خبر دادند که آرمیتا گراوند در بیمارستان جان باخته است. آرمیتا گراوند روز 9 مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه مترو تهران بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان نظامی فجر تهران به حالت کما فرو رفت. خبر جان باختن آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله که پس از بیهوشی در متروی تهران 28 روز در کما بود، واکنش‌های بین‌المللی بسیاری به همراه داشت. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت: آرمیتا گراوند به این دلیل کشته شد که برخی از حکومت‌های اسلامی فکر می‌کنند کتک زدن کودکان به دلیل بی‌حجابی تا حد اغما اشکالی ندارد. او با هشتگ نام آرمیتا و مهسا امینی نوشت: رژیمی که به جوانهای خود خیانت می کند آینده‌ای ندارد. نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، نیز در شبکه ایکس نوشته است که حکومتی که فقط از طریق خشونت می تواند خود را حفظ کند آینده‌ای ندارد. او نوشت: آینده زنان و مردان جوان ایران هستند که دیگر نمی ترسند. با راه اندازی هشتگ آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های بین‌المللی به جانباختن او همچنان ادامه دارد. خبر جانباختن آرمیتا صبح روز 6 آبان موجی از واکنش هنرمندان ایرانی داخل و خارج را نیز همراه داشت. ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در اینستاگرام با اشاره به ممنوع کاری شدن خود دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب به زور سرمان می‌گذارید هنوز خون می‌چکد و من پارچه‌ای را که خواهرانم را کشت به سر نمی‌کنم. همچنین مهناز افشار، بازیگر پیشین سینمای ایران، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت: جمهوری اسلامی خودش را نشان داد و ثابت کرد که قاتل امید، آزادی و زندگی است. اشکان خطیبی، بازیگر پیشین ایران، نیز در شبکه ایکس با هشتگ نام آرمیتا نوشت: آهای نشسته‌ها، آرمیتای بعدی از شماست. نام آرمیتا گراوند در کمتر از 2 ساعت تبدیل به هشتگ داغ شبکه ایکس توییتر سابق شده است. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دانیل هاگری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری روز شنبه‌اش با تاکید بر ادامه نبرد در شمال غزه گفت: با کمک نیروی هوایی و دریایی عملیات زمینی در حال گسترش است. سخنگوی ارتش اسرائیل: منحنی کردن حماس، امنیت مرزها و تلاش ملی برای بازگرداندن ربوده شدگان را اهداف کشورش در این جنگ عنوان کرد. بنابر آمار ارتش، حماس 229 تن را از اسرائیل گروگان گرفته و در غزه نگهداری می کند. آقای هاگری در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: امروز کامیون‌های بیشتری شامل آب، غذا و دارو وارد غزه خواهند شد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مرگ دختر 16 ساله آرمیتا گراوند را از زوایای گوناگون بررسی میکنیم. سری هم میزنیم به اسرائیل و غزه و نبرد اسرائیل و حماس رو دنبال میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله عصر خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله‌ای بود که پس از 28 روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران صبح شنبه جان باخت. از همون روز اول حادثه در روز 9 مهر ماه مقامات امنیتی و قضایی افت فشار را دلیل بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو عنوان کردند، اما فعالان حقوق بشری درگیری نیروهای گشت ارشاد و ماموران ایستگاه مترو با آرمیتا به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری را دلیل اصلی از هوش رفتن وی اعلام کردند. همکارم فرشته قاضی که از همان روز اول این حادثه را دنبال کرده، هم اکنون از طریق تماسی تلفنی با ماست. خانم قاضی، در مورد مسائل جدیدی که اتفاق افتاده بعد از مرگ آرمیتا، بعد از انتشار خبر مرگش در واقع، لطفاً برای ما بگید.
سلام. ما آخرین چیزی که داشتیم اعلامیه آرمیتا هستش که از طرف خانوادهش منتشر شده، در اختیار ما هم قرار گرفته. اعلامیه‌ای که دیگه مشخصاً تایید میکنه که آرمیتا فردا در بهشت زهرا به خاک خواهد سپرده خواهد شد، علارغم اینکه خانواده در واقع اصرار داشتن و تمایل داشتن که او رو به روستای خودشون ببرن و دفن بکنن، اما نیروهای امنیتی به شدت اونا رو تحت فشار قرار دادن. گفته بودن به شرطی پیکرش رو برای خاک سپاری خواهند داد که در تهران به خاک سپرده بشه. و یکی از اعضای خانواده آرمیتا امروز به ما گفته بود که ما ساکن تهران هستیم، اما مرده های خودمون رو تهران دفن نمی کنیم. و بعد دوباره به ما خبر دادن که در واقع یک عضو دیگر خانواده، که خانواده آرمیتا تحت فشارهای امنیتی مجبور شدن بپذیرن که در بهشت زهرا در تهران دفن بشه. بر اساس اعلامیه آرمیتا که منتشر شده، در واقع ساعت 9 فردا صبح، یعنی فردا یک شنبه، ساعت 9 صبح مراسم تشییع آرمیتا خود بهشت زهرا برگزار خواهد شد. در قطعه 99 به خاک سپرده خواهد شد. و اونطور که باز خانواده‌اش به ما گفتن، بعد از 28 روز امروز صبح در حال جان خودش رو از دست داد آرمیتا، که 3 روز پیش تیم پزشکی او، پزشکانش به خانواده‌اش گفته بودن که بدنش به شدت ضعیف شده و جریان خون و اکسیژن مختل شده در داخل بدنش، اکسیژن کافی به اعضای بدنش نمیرسه و هر لحظه ممکنه که تموم بکنه. ولی این 3 روز رو هم باز خانواده‌اش میگفتن که به شدت امید داشتن، امید به معجزه‌ای که رخ نداد.
خب افت فشار دلیلی بودش که ابتدا مقامات حکومتی عنوان کردن، ولی خب افت فشار قاعدتا نمیتونه این مسائل رو که ما شاهدش بودیم موجب بشه. واقعا به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟ مردم باید به چه موضوعی بیشتر توجه کنن الان؟
در واقع روایت حکومت و رسانه‌های حکومتی از روز اول این بود که به دلیل افت فشار بیهوش شده آرمیتا و به همین دلیل هم به کما رفته، اما منبعی در بیمارستان فجر به ما گفته بود که دلیل افت فشار و بیهوشی خونریزی در جمجمه بوده در داخل مرز آرمیتا. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، خب یه سری از منابع میگن که حجابانان مستقر در مترو با آرمیتا درگیر شدن، به او تذکر حجاب دادن. ما توی اون فیلم هایی که منتشر شده دیدیم که آرمیتا حجاب اجباری حکومت رو به سر نداشت و اونا میگن که حجابانا هولش دادن، اما جمهوری اسلامی میگه نه، چنین چیزی نبوده. واقعیت اینه که چون فیلم های دوربین های مداربسته که منتشر شده به صورت تختی شده منتشر شده، همین فیلم ها منتشر نشده و خانواده آرمیتا و همچنین دوستانش به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستن، هنوز ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده. خانواده‌اش هم میگفتن که امید دارن به این که خودش چشماشو باز بکنه، خودش بگه چه اتفاقی افتاده، ولی این اتفاق نیفتاد. از همون روز اول فشارهایی که رو خانواده ها آوردن، در حضور نیروهای امنیتی ازشون فیلم گرفتن مبنی بر این که تایید بکنن روایت رسانه‌های حکومتی رو، فیلم هایی از اعترافات اجباری دو دوست و همکلاسی آرمیتا منتشر کردن که همون روز توی ایستگاه مترو شهدا با آرمیتا بودن. خبرنگار شرق مریم لطفی رو که رفته بود بیمارستان خبر تهیه کنه بازداشت کردن برای ساعاتی و هنوز پروندش مفتوحه و روزنامه ها رو منع کردن، رسانه های داخل ایران و از پیگیری وضعیت آرمیتا. همه اینا نشون میده که روایتی که حکومت میگه برای خود حکومت هم قابل باور نیست و خب افکار عمومی هم با توجه به تجربه های مشابه چنین روایتی رو نمیپذیره، مگر اینکه اجازه بدن خانواده و دوستان آرمیتا و شاهدان عینی در شرایط کاملا آزاد به دور از فشارهای امنیتی حرف بزنن.
بله، ممنونم از همکارم فرشته قاضی که اخبار جدید رو مربوط به در واقع مرگ آرمیتا گراوند به ما گفت. اما همونطور که اشاره شد، مقام های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند رو بعد از ورودش به واگن مترو افت فشار اعلام کردند، اما منتقدان حکومت احتمال روی دادن حادثه‌ای مشابه اون چه برای مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد رو برای این دختر 16 ساله مطرح کردند. همکارم محمد زرقامی با داده‌های موجود و مقایسه‌ای که منتقدان نظام میان موضوع آرمیتا گراوند و مهسا امینی مطرح می‌کنند، با مهناز پراکند وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ گفتگو کرد.
خیلی متاسفم ضمن تسلیت به خانواده آرمیتا باید بگم که نه پروسه‌ای که برای مهسا طی شد، نه پروسه‌ای که برای آرمیتا طی شد اصلا قانونی نبود، اصلا با موازین حقوق بشر و با موازین حقوق شهروندی، یعنی با همون موازینی که در خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم منطبق نبوده. برای اینکه هم مهسا وقتی به اون روز افتاد و در بیمارستان بستری شد ممنوع ملاقات بود، روزنامه‌نگارا از حضور بالای سرش ممنوع شدن، هر کی خبررسانی کرد دستگیر شد، تحت فشار قرار گرفت، هم آرمیتا همینطور شد. اصلا آرمیتا به نحو عجیبی زیر کنترل کامل خودشون قرار گرفت و حتی خانواده تحت فشار قرار گرفتن که بیان جلوی دوربین و داستانی رو که اونا اول تعریف کرده بودن اون داستان رو تعریف کردن، در صورتی که خب حالا ما دیدیم دیگه به هر حال فیلم هایی که بعدا خودشون هم منتشر کردن نشون میداد که این همچین درگیری اتفاق افتاده و دچار مشکل شده و به کما رفته و در تمام مدتی هم که بیمارستان بود اجازه ندادن هیچ کس بره بالا سرش، حتی نکردن که خودشون یه خبررسانی درست حسابی بکنن.
خانم پراکند دقیقاً همین، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به شیوه خبررسانی، چون ما دقیقاً تصاویری نداریم چه جور درگیری اتفاق افتاده، چون دوربین ها هم اصولاً گفته شد که اصلاً اون واگن مترو مجهز به دوربین نبوده و چون این بخش از اطلاعات وجود نداره چگونه میشه واقعا به کنه حقیقت پی برد؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که یک تجربه ای رو هم جمهوری اسلامی اندوخته بود از ماجرای مهسا امینی و این بار به شکل دیگه ای با ماجرای آرمیتا گراوند برخورد کرد.
بله، ببینید برای پی بردن به کنه قضیه باید آزاد میگذاشتن که خبرگزاری ها آزادانه بتونن کسب خبر بکنن و باید پدر مادر آرمیتا رو راحت میگذاشتن، خانواده آرمیتا رو و اون دوستانش رو که باهاش بودن آزاد میگذاشتن، راحت میگذاشتن که بتونن با رسانه ها صحبت بکنن، با هر کسی که میخواد هر سوالی بکنه بتونن اینا در مقابلشون بیستن و به اون سوالات جواب بدن و باید خانواده آرمیتا به هر حال آزاد میبودن برن شکایت بکنن و پزشک مورد اعتماد خودشون رو برن بالا سر بچه‌شون و متاسفانه اینجور که ظاهراً معلومه همچین امکاناتی داده نشد دیگه. اولین اقدامی که پدر و مادر باید میکردن این بود که برن شکایت بکنن و با اون شکایت از پزشکی قانونی کمک بگیرن، از پزشکان مورد اعتماد خودشون کمک بگیرن که این پزشکان مورد اعتماد خودشون برن بالای سر مریض و معاینات لازم رو انجام بدن و دلیل به کما رفتن این بچه رو اول مشخص بکنن و خبرگزاری هم وقتی آزاد باشن میشد پی برد که واقعا این بچه چرا به این روز افتاد.
جمهوری اسلامی اگه واقعا ریگ به کفشش نیست، اگه واقعا مقصر نیست در این زمینه، چرا اینجور کنترل در واقع کامل رو در اختیار گرفت؟
شما فکر میکنید که الان چه چیزی باعث میشه که دقیقا وقتی که ما میبینیم مثلا اون روایتی رو که جمهوری اسلامی یا خبرگزاری های رسمی دارن از ماجرای آرمیتا بیان میکنند مورد قبول بخش میشه گفت قابل توجهی از جامعه، اون چیزی که میبینیم به چشم قرار نمیده، چه چیزی باعث میشه که نتونیم بپذیریم که آرمیتا در اثر آنچه که اونها گفتند افت فشار چنین اتفاقی براش اتفاق افتاده؟
خب تجربه‌ای که مردم طی این 44 سال به دست آوردن و شناختی که از جمهوری اسلامی به دست آوردن در نتیجه این تجربیاتشون و دیدن، خب همیشه جمهوری اسلامی در این جور مواقع کنترل کامل خودش به دستش گرفته و از اطلاع رسانی، این خیلی مهمه، مسئله اطلاع رسانی جلوگیری کرده و اجازه نداده که هیچ کس وارد قضیه بشه تا حقیقت روشن بشه. حتی قوه قضاییه رو هم تحت کنترل دارن و اجازه نمیدن که قضات مستقل وارد اینجور پرونده ها بشن. برای همینه که مردم اعتمادشون از دست دادن، مردم زمانی اعتماد میکنن به اخباری که از طرف به هر حال رسانه های حکومتی و دولتی بیرون میاد که مطمئن باشن که فقط اون رسانه ها نیستن که این اخبار رو پوشش میدن، رسانه های دیگر هم هستن که آزادانه و با استقلال کامل میتونن برن و خبر تهیه بکنن و خبرها رو مردم کنار هم قرار میدن و در واقع نتیجه میگیرن که کدومش درسته کدومش غلطه.
الان از نظر حقوقی خانم پراکند راهی پیش روی خانواده خانم گراوند قرار داره برای پیگیری ماجرای ایشون با توجه به تجربه ای هم که ما از اتفاقی که برای خانم امینی افتاده بود در دست داریم؟
البته با توجه به تجربه‌ای که در رابطه با ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد، خب ما اون مشخص شد برای اینکه فیلماش و اینا هم بیرون اومد و خانواده هم از اول ایستادن در مقابل حکومتی ها و داستان حکومتی ها رو تعریف نکردن. متاسفانه پدر مادر آرمیتا تحت فشار شدیدتر شاید قرار گرفتن، ولی به هر حال اولین کاری که باید بکنن اینه که اصلا از دفن آرمیتا جلوگیری بکنن، چون بعد از اینکه دفن بشه دیگه هیچی سندی در دست نیست که مدارک بیمارستان هم که دست خودشونه، مدارک بیمارستان رو که نمیدن دست اینها، میتونن دستکاری هم بکنن چون هیچ کس که نظارت نداره روی این مسئله. به نظر من تنها کاری که میتونن بکنن همینه، یعنی پدر و مادر مقاومت بکنن، به این سرعت دفنش نکنن، شکایت بکنن و به فوریت باید تحقیقات روی پیکر این بچه انجام بشه و پزشکان مورد اعتماد خانواده معاینش بکنن.
گفتگویی بود با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و کنشگر مدنی. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت عملیات زمینی در نوار غزه می تواند طولانی و دشوار باشد و هدف این است که تونل های گسترده مورد استفاده حاکمان حماس در این باریک نابود شوند. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل طی تماسی تلفنی به ما پیوسته تا به جزئیات بیشتری از جنگ اسرائیل و غزه بپردازیم، اسرائیل و حماس در واقع. خانم رام، برای ما از وقایعی که به تازگی رخ داده از آخرین تحولات برامون بگید لطفا.
با سلام به شنوندگان و شما آقای بشیری، در این ساعت از شامگاه روز شنبه 6 آبان که روز 22 جنگ هست در حالی داریم صحبت میکنیم که صدای هواپیماهای اسرائیلی پیاپی که برای عملیات در غزه راهی میشن از پایگاه های مختلف اینجا در مرکز اسرائیل هم به خوبی تو آسمون شنیده میشه. صداهایی هست که تقریبا قطع نمیشه و بخشی از زندگی روزانه مردم و خبرنگاران در مرکز اسرائیل هم هست. خب آقای گالانت امروز یه نشست ارزیابی داشت تو ستاد ارتش تو تل اویو، بعدش گفتش که ما یه مرحله جنگ رو پشت سر گذاشتیم، الان وارد مرحله تازه شدیم. گفت که دیشب زمین زیر پای غزه می‌لرزید، اشاره می‌کرد به اون بمباران‌های سنگین اسرائیل در نیمه شب تا بامداد امروز، بعد از اون که شماری از نیروهای زمینی و زرهی و تکابرها به بخش شمالی غزه از نیمه شب وارد شده بودند. عملیات این نیروها ادامه پیدا کرده، اونا تا حال ظاهرن آسیبی ندیدن. ارتش میگه ده ها تن از شبه نظامیان رو در این عملیات از پای در آوردن. در ساعت اخیر سخنگوی ارتش دانیل هگری هم خودش به زبون انگلیسی تو رسانه‌های خارجی اعلام کرد. بعدش هم ارتش هزاران صفحه بیانیه رو از هوا بر سر ساکنان فلسطینی تو شمال غزه پراکنده کرد که توش به عربی نوشته این مردم غزه از بخشای شمالی این باری که دور بشین، از شهر غزه خارج بشین، سریعا خودتون رو به پایین تر از خطی برسونین که بهش میگن وادی غزه. گفتش که این هشدارهای جدی رو در نظر بگیرین و البته این موقت هست، شما بعدن میتونین برگردین. رسانه های اسرائیل میگن خب این هشدارهای ارتش این احتمال رو تقویت کرده که تو ساعت پیش رو ممکنه بازم یک عملیات سنگین نظامی انجام بشه. اسرائیل امروز هم اعلام کرد خب اینا برای بخش شمالی، ولی ورود کمک‌های مورد نیاز برای فلسطینی‌ها تو بخش جنوبی غزه ادامه پیدا می‌کنه، چون بخش پایین‌تر از وادی غزه بخش حفاظت شده هست. امروز سلسله تحولات دیگه هم رخ داد، ولی تو مرز شمالی هم حزب الله امروز مسئولیت یک خونپاره دوش پرتاب رو به عهده گرفت. اسرائیل قبل از اون گفته بود یه باند جنوب لبنان اومده بودن که یه تحرکاتی انجام بدن، ما اعضای اون رو از پای در آوردیم. در ساعات اخیر هم دوباره یه راکت‌هایی به طرف تل‌آویو و نقاط دیگه تو اسرائیل نشونگیری شد که البته آسیب جانی نداشت. تو صحنه خود داخلی اسرائیل هم براتون بگم که انقدر خانواده‌های اسرائیلی ربوده شده‌ها فشار آوردن که بنیامین نتانیاهو بالاخره حاضر شد همین الان تو ستاد ارتش تو تل‌آویو با چند تا از نمایندگان اونها دیدار بکنه. بقیه خانواده‌ها درستی هم خیابون کاپلان وزارت دفاع وایسادن، دارن تظاهرات می‌کنن و میگن چرا نتانیاهو تو این 22 روز جنگ فقط یه بار یک نشست به قول اونها فرمایشی با این خانواده‌ها داشته.
بله، ممنونم از فرنوش رام که ما رو در جریان این وقایع قرار داد. اما جان کربی سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی نادر برای علی خامنه‌ای در مورد حملات به پرسنل و نیروهای آمریکا در خاورمیانه به رهبری جمهوری اسلامی ایران هشدار داده. از طرف دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در مورد گسترش جنگ در منطقه هشدار داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این جدال لفظی بین دو کشور را چطور میشه تفسیر کرد؟ رضا عزیزی،
تمام صحبت‌ها و همینطور اقداماتی که طی چند روز اخیر انجام شده توسط از یک طرف ایران و متحدینش و از طرف دیگه ایالات متحده مبناش همین انتقال پیام‌ها بوده. انتقال پیام مبنی بر این که جلوی ورود طرف مقابل رو به درگیری‌ها بگیرن. و از یک طرف ما می‌بینیم که همزمان با صحبت‌هایی که مثلا نهای امیر عبداللهیان می‌کنه که خب به هر حال ما دنبال راه حل صلح‌آمیز هستیم و حماس آماده هست غیره و غیره، گروه‌های نیابتی ایران در منطقه به خصوص در عراق و سوریه مشغول هستن، دارن هدف قرار میدن پایگاه‌های ایالات متحده رو، منافع ایالات متحده رو. در مقابل ایالات متحده هم همزمان با اینکه پیام ارسال میکنه و در تریبون‌های رسمی هم بیان میکنه که ما خواستار گسترش دامنه درگیری نیستیم، نشون داده که آماده پاسخگویی هست. کما اینکه اعلام شد محل‌هایی که گروه‌های وابسته به ایران و سپاه پاسداران مستقر بودن در شرق سوریه رو ایالات متحده هدف قرار داده. من فکر می‌کنم اینجا در واقع تلاش دو طرف این هستش که یک بازدارندگی رو به طور متقابل ایجاد بکنن، چون که از یک طرفی هیچ کدومشون منفعت خیلی خاصی رو در ورود به جنگ و گسترده تر کردن جنگ از طرف مقابل نمیبینن و در مقابل هر دو هم نگران هستن نسبت به ورود سمت دیگر به ماجرا، به این خاطر که خب از یک طرف ایران میدونه که اگر ایالات متحده ورود بکنه دامن جنگ خود به خود گسترده تر خواهد شد و دامن حزب الله و بقیه گروه‌ها رو هم احتمالاً خواهد گرفت و در اون صورت ایران نمیتونه که با توجه به اون همه تبلیغاتی که به هر حال هست در مورد محور مقاومت و غیره واکنش نشون نده. از طرف دیگه هم ایالات متحده با وجود اینکه نمیخواد وارد جنگ دیگری در منطقه بشه، میدونه که اگر که ایران و حزب الله ورود بکنن در حمایت از اسرائیل ناچار هست که وارد بشه. لذا این دو وجه رو در تمام صحبت‌ها و اقدامات به نظر ما داریم میبینیم، یعنی همچنان پیام رسانی ها چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی مبنی بر ابراز عدم تمایل به جنگ و در عین حال آمادگی برای جلوگیری از ورود طرف مقابل به جنگ هست و تا الان به نظر میرسه که جواب داده، کما که هر دو طرف ورود نکردن به درگیری به طور مستقیم.
از طرف دیگه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از پیشروی محدود ارتش اسرائیل در غزه خبر داده. به نظر شما دلایل تعویق حمله گسترده اسرائیل در غزه چی میتونه باشه؟
دلایل مختلفی براش ذکر میشه و خب کسی واقعا نمیدونه که در اون عمق اتاق فکر یا اتاق جنگ اسرائیل دقیقاً چی میگذره، ولی خب یک سری فاکتورها هست که ما میدونیم. یکیش بحث گروگان‌ها هست، چون به هر حال میدونیم که اسرائیل فعالانش هم در جریان حمله حماس تلفات خیلی زیادی رو متحمل شد که بی سابقه بوده، و اگر که حالا خبر برسه که مثلا در جریان حمله گسترده اسرائیل به غزه بقیه گروگان‌ها مثلا کشته شدن، این یک ضربه بزرگی هستش در افکار عمومی اسرائیل و به خصوص وضعیت رهبری فعلی اسرائیل رو، شخص آقای نتانیاهو و بقیه رو که الان هم وضعیت خوبی ندارن، بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. از طرف دیگه به نظرم در رابطه با اون صحبتی که در سوال قبلی داشتیم، من فکر میکنم که خود آمریکا هم یک جور داره توصیه به احتیاط میکنه، کما اینکه در گزارش‌های مختلفی که در رسانه آمریکایی هم منتشر شده این رو شاهدش بودیم که ایالات متحده خواستار این هستش که زمان بیشتری بده اسرائیل برای اینکه حالا مذاکرات آزادی گروگان‌ها پیش بره و اینها، و ایالات متحده به نظر میرسه که واقعا این نگرانی رو داره که خب اگر این حمله زمین گسترده اتفاق بیفته، با توجه به هشدارهایی که ایران و حزب الله دادن، اگر که اونها ورود بکنن، خب دوباره آمریکا ناچار هست در زمانی که تمرکزش باید بر اوکراین باشه، در زمانی که تمرکزش باید بر رقابت با چین باشه، دوباره در یک درگیری که پایانش نامشخص هست در خاورمیانه ورود بکنه. ببینید یه نکته خیلی ظریف اینجا هست، سوال اشاره کرد بهش. این عدم تعامل آمریکا به این معنی نیستش که آمریکا مثلا توان این که بخواد حزب الله رو، ماشین جنگیش رو حالا در یک چشم‌انداز مثلا بلند مدت‌تری از کار بندازه نداره. بحث اینجا هستش که هزینه فایده‌ای که طرفین دارن می‌کنن مبنی بر این هستش که بهتره جنگ گسترده نشه. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که حتی اسرائیل اول اعلام کرد دیروز که ما عملیات زمینی شروع کردیم، بعد تصریح کردن که نه، این اون عملیات زمینی گسترده که ما میگفتیم نیستش، اینا یه سری حملات محدود هست و هدف‌های مشخص که ما داریم انجام می‌دهیم.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران، داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از شرایط غیر انسانی و غیر بهداشتی بسیاری از زندان‌های ایران، به ویژه نسبت به وضعیت خطرناک و بهت‌آور زندان قزل‌حصار هشدار داد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دستور فوری تعطیلی زندان قزل‌حصار را صادر کنند. در این بیانیه نهضت آزادی ایران با اشاره به اینکه پیشتر نیز به دفعات گزارش‌های درباره وضعیت حاد و خطرناک جاری در بسیاری از زندان‌های ایران و از جمله زندان قزل‌حصار منتشر شده بود، افزود که در پی انتقال 13 زندانی سیاسی به زندان قزل‌حصار، بار دیگر گزارشی از وضعیت این زندان منتشر شده که نشان دهنده شرایط نگران کننده حاد و خطرناک آن است. این بیانیه با استناد به نامه‌های سرگشاده برخی از زندانیان سیاسی انتقال یافته به زندان قزل‌حصار، افزود که این نامه‌ها بیانگر زوایای تاریک‌تر و شرایط غیر انسانی و بهت‌آور محیط نگهداری زندانیان و وضعیت و امکانات غیرقابل قبول بهداشتی و درمانی در زندان قزل‌حصار است و دل هر انسان آزاده و عدالت‌خواهی را به رنج وامی‌دارد. در بیانیه نهضت آزادی اشاره شده که در فهرست زندانیان منتقل شده به زندان قزل‌حصار اسامی شناخته شده‌ای مانند آقایان جعفر ابراهیمی از فعالان صنفی معلمان و زرتشت احمدی راغب از جمله منتقدان سیاسی و همچنین برخی کنشگران مدنی و قومی چون حمزه سواری و سعید ماسوری قرار دارند. نهضت آزادی ایران در بیانیه خود با ابراز نگرانی شدید در خصوص حقوق انسانی و وضعیت نگهداری عموم زندانیان هم از سیاسی عادی در زندان قزل‌حصار تاکید کرد که چنین رویکردی از سوی قوه قضاییه هیچ سنخیتی با آموزش‌های قرآنی هم ندارد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.